به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و ممنونم از تشریف فرماییشان. چنان که قبل از من خانم اینجا فرمودند، نسیم بهاری میوزد، روحها رو شاد میکند، بدنها رو شاداب میکند و حال و هوای نیکویی برای همه ما فراهم میآورد. امیدواریم که نوروز حقیقتا روز نوی باشد برای همه هموطنان ما، بلکه برای همه ساکنان کره زمین، و رحمت الهی شامل حال همگان بشود و ستمکاران رو به آتش قهر خود بسوزاند. با اشعار سعدی آغاز بکنیم. غزلی رو ابتدا برای شما بخوانم تا بعد هم غزلی رو در انتها بخوانم. به هر حال سعدی شاعر شیرازی است. شیراز بهترین جایی است که بهار در اونجا جلوه‌گر می‌شود. خود سعدی در اشعارش داره می خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم، در بهار مثل دیبای منقش می‌شود. ولذا دریغ است اگر سخن سعدی رو در باب بهار، در باب زنده شدن مجدد طبیعت و در باب حال و هوای تازه گرفتن جهان نشنویم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. ای گنج نوشدارو بر خستگان گذر کن، مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری. یا خلوتی برآور یا برقعی فروهل، ورنه به شکل شیرین شور از جهان برآری. گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. عمری دگر بباید بعد از فراق ما را، کین عمر صرف کردی من در امیدواری. هر درد را که بینی درمان و چاره‌ای هست، درمان درد سعدی با دوست سازگاری. این غزل نخستین که امیدوارم کام شما رو شیرین کرده باشد. اما برویم به سراغ بوستان، که حقیقتاً بوستان است و خود هدیه نوروزی میتواند باشد. این جلسه از جلسات بوستان سرایی و بوستان خانی جلسه پنجمین است که با ایام نوروز و روزهای پایانی اسفند ماه مصادف و مقارن افتاده است. ما دفتر اول یا باب اول بوستان رو پشت سر نهادیم که به تقریب چنان که گفتم یک چهارم کل بوستان رو در بر می‌گیرد و سه چهارم دیگر خرج نه دفتر دیگر می‌شود. و به همین سبب می‌بینید که سعدی نسبت به عدل و تدبیر و رای که عنوان باب اول است، چقدر گشاده دستی به خرج داده است و چقدر حرف گفتنی داشته است و چقدر برای آن ضرورت قائل بوده است. و آنگاه برای نه دفتر دیگر 3000 بیت که 3/4 کل بوستان می شود رو به کار آورده است و سروده است. کل بوستان چنان که قبلا اشاره کردم به اندازه یک دفتر از دفاتر ششگانه مثنوی است. باب دوم در باب احسان است. باب نخست باب عدل و تدبیر و رای بود. باب دوم در باب احسان است که تقریبا 500 بیت در آن جا گرفته است. داستانهای بسیار لطیف و آموزنده در این باب هست که به پاره از اونها اشاره خواهم کرد و اگر همه اونها رو نتوانیم در این نوبت مورد بحث و تحقیق قرار بدهیم، نیمه دیگرش رو انشاءالله به سال بعد واگذار میکنیم که خداوند عنایتی لطفی کند با دوستان دوباره در این مجلس گرد همایی داشته باشیم و سخنهای روح پرور و شیرین سعدی رو بشنویم و بدانیم. از باب پیشین یک داستان باز مانده است. البته من همه نکات رو که نیاوردم و نمیآورم و دوستان خودشان به بوستان مراجعه می کنند و ناگفته های بنده رو در اونجا میابند و میخوانند و بیان من کجا و بیان سعدی کجا. اما یک داستان که در نظر داشتم حتما بگویم، چون از نکته های کلیدی و از ارکان فکری سعدی است، خوب است که جا نماند و گفته شود. در یکی از داستان های باب اول سعدی حکایتی را از توکله که از پادشاهان و اتابکان فارس بود نقل می کند. در اخبار شاهان پیشینه هست که چون توکله بر تخت زنگی نشست، توکله او یا مدت طولانی هم حکومت نکرد، شاید یک دو سالی بیشتر بر خطه فارس حکمرانی نمی کرد و البته از حاکمان و اتابکان خوشنام بود. سعدی نقل می کند که وقتی توکله بر تخت زنگی یا بر تخت شاهی، هر دو نسخه نقل شده است، نشست، یک دو سالی به عدالت حکم راند و اونگاه به فکر این افتاد که دست از حکمرانی و امارت بکشد و به کنجی به صومعه پناه ببرد و مشغول عبادت بشود. این فکر رو با یک حکیمی در میان نهاد. همین که این رو با اون حکیم در میان نهاد، اون حکیم برآشفت، تعجب بسیار کرد و به تندی با توکله عتاب کرد. شنید این سخن پیر مشکین نفس، به تندی برآشفت که ای توکله، بس، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. گفت تو فکر کردی عبادت تسبیح، سجاده و دلق، کنج صومعه نشستن، ذکر گفتن، روز و شب نماز خوندن و روزه گرفتن، مگر به عدالت رفتار کردن با مردم و سایه عدالت رو بر سر جامعه گستردن عبادت نیست، بلکه بزرگترین عبادت است. ما گاهی به دلیل رویه‌ای که از صوفیان دیده ایم یا شنیده ایم و یا قصه هایی که از راهبان مسیحی آمده است و به گوش ما رسیده، گمان می کنیم که عبادت تسبیح و سجاده و دلق است و کنارگیری و ذکرگویی و اونگاه هم به مردم فخر فروشی که چرا فلان کس در نماز خود کاهلی می کند یا اونچنان که باید همواره به زیارت نمی رود، به مساجد نمی رود و امثال اینها. داوری هایی که در نهایت خامی و حتی دین ناشناسی است. این روایت از پیامبر اسلام مشهور است که فرمودن رهبانیت امتی فی المساجد، الجلوس فی المساجد، رهبانیت امت من نشستن در مسجد است. یعنی برخلاف رهبانیتی که راهبان مسیحی در پیش گرفتند و کارشان نشستن در صومعه ها و در غارها بود، رهبانیت در امت من نشستن در مساجد است. یعنی اجتماع کردن، کنار یکدیگر بودن و به کنج عزلت و انزوا نرفتن و با خلق درآمیختن. سخنی هست از ابو سعید ابوالخیر که از بزرگان صوفیه خراسان بود و از اولین کسانی بود که شعر و رقص و سماع رو وارد تصوف کرد، که گفته بود که هنری نیست، فخری نیست که آدمی در گوشه بنشیند و گناه نکند. فخر و هنر آن است با خلقان بیامیزد و اونگاه خیشتنداری کند. این با خلقان در آمیختن شرط لازم هم انسانیت است و هم یک انسان اخلاقی کامل عیار بودن. باری چنین فکری به خاطر آقای توکله رسیده بود و خوشبختانه با اون پیر مشکین نفس در میان نهاد و او هم به بهترین وجه او رو راهنمایی کرد که طریقت یا عبادت به جز خدمت خلق نیست. اما بیت دومی که برای شما خواندم مسئله داره. من یادم 40 سال پیش بود وقتی من کتاب دانش و ارزش رو می نوشتم، همون بیت سعدی رو، همون بیت مسئله دار رو که اکنون خواندم و باز می خوانم اونجا آوردم و توضیح دادم که چرا این بیت اشکال داره. سعدی گفت که پیر مشکل نفس به تکله گفت که طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. گفت لازم نیست شما برید درویش بشی، شما روی تخت سلطانی هم میتونید درویش باشی، اونجا بنشین، به عدالت و احسان رفتار کن و این همان درویشی است. ببینید این یه تئوری است که خب در گذشته وجود داشته دیگه، امروز ما متوجه شده ایم، یعنی خلایق، مردم، فیلسوفان، حکیمان متوجه شدن که وقتی شما قدرت رو، قدرت تامه و کامله رو در دست یک نفر بگذاری، اون دیگه نمیتونه درویش بمانه، اخلاقی بودن رو از اون میستانید. استبداد یکی از مهمترین اوصافش یا رذائلش این است که قدرت اخلاقی زیستن و اخلاقی عمل کردن رو از آدمی میگیرند. این که آمدند فیلسوفان و متفکران و قائل به تفکیک قوا شدند، گفتن همه قدرت ها رو در دست یک نفر ندهیم که هم قانون بگذاره، هم قضاوت کنه، هم اجرا کنه، اینها رو از یکدیگر تفکیک کنیم، جدا کنیم، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، عمدتاً به خاطر این بود که یک نفر هر چقدر درویش باشه، هر چقدر اخلاقی باشه، هر چقدر عادل و عالم باشه، وقتی تمام قدرت‌ها در قبضه او قرار گرفت و او نشست بر روی یک تختی که نشسته است بر یک قدرت متراکم، اونگاه یک قدرت از او سلب خواهد شد و اون قدرت عدالت ورزیدن است، قدرت اخلاقی عمل کردن است. پس این می تواند به منزله یک توصیه، یک توصیه در عالم خیال شیرین باشد و آدمی آن را بپسندد، اما هرگز در عالم عمل به تحقق نخواهد پیوست. که تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. البته روزگار سعدی روزگاری بود که هنوز تئوری تفکیک قوا نیامده بود، هنوز فلسفه های جدید نیامده بود و البته می باید به سلاطین بیشتر توصیه به عدالت می کردن، راه دیگری وجود نداشت. قبلا خدمت شما گفته بودم سعدی آدم بسیار ضد انقلابی است به اصطلاح امروز، یعنی هرگز موافقه با شورش کردن رعیت نبود و همیشه به رعایا توصیه می کرد که آرام بنشینن، شورش نکنن، و این هم از سر یک عقل تجربت اندوز بود، دیده بود که همواره وقتی که شورشی رخ می دهد، حاکمی می رود، حاکمی به جای او می نشیند، یا مثل او یا بدتر از او، و لذا هیچ دلیلی نمی دید که خونها ریخته شود تا کسی برود و بدتر از او، یک قلدر قلدرتر از او بر تخت بنشیند. به همین سبب به مردم دعوت توصیه یا آرامش می کرد و پادشاه و حاکم رو هم توصیه به عدالت می کرد. این کل روش او بود، نه فقط هم عدالت، چنان که در بحث اول در دفتر اول خواندیم، توصیه های بسیار ریز، خرد، ظریف در باب نحوه رفتار و معامله با لشکریان، با مردم، با بازرگانان، با دیگران، که حقیقتا حکایت می کند از اینکه این مرد پرتجربه چگونه به تمام ریزکاری های زندگی موشکافانه نظر کرده بود و این نصایح رو رایگان در اختیار اون قلدرها قرار میداد. مقایسه ای هم کردم برای شما، گفتم همون وقت که سعدی بوستان رو مینوشت، همون وقت خواجه نصیر طوسی اخلاق ناصری رو مینوشت، و این اخلاق ناصری الان در خانه کمتر کسی از فارسی زبانان پیدا میشود، غیر فارسی زبانان که جای خود، در حالی که شاید بوستان تو خانه عموم ماها پیدا میشود. ما از اخلاق ناصری حتی یک جمله به خاطر نداریم، اما از بوستان سعدی و اشعار دیگر او چیزهایی در خاطر داریم. از اخلاق ناصری در کتابهای درسی دبستان دبیرستانی یا چیزی نخونده ایم، اما از سعدی بسیار خونده ایم. اخلاق ناصری کتاب اخلاق فیلسوفان است، همه این مباحث سعدی رو هم در بر داره با یک زبان خیلی پیچیده که تقریبا هیچ جایگاهی تو فرهنگ فارسی زبان ما پیدا نکرده است و گاه گاهی فقط فیلسوفان به سراغش می رفتن و از او چیزی می آموختند و می اندوختند. اما سعدی به منزله یک خطیب، یک واعظ هنرمند و دردمند بیشترین تأثیر رو برای ما نهاده است. لذا قدر این گونه افراد رو هم در فرهنگ خودمون باید بدانیم که همون مطالب دشوار رو گرفتن و به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته در اختیار ما نهادند. باری سعدی مطابق فرهنگ زمانه خودش و در محدوده دانش و حکمت زمانه خودش به حاکم توصیه میکند که دست از عدالت بر ندار، به همون اندازه‌ای که میتوانی، به قدر وسع و طاقتت، که این خود بزرگترین عبادت است. تو عدلی که میگستری باعث میشود که کسانی که به دنبال خدایابی‌اند، به دنبال خداشناسی‌اند، حتی به دنبال عبادت‌اند، امنیتی برای آنها فراهم شود تا عبادت کنند. و کسی که این شرط لازم رو به جا می‌آورد باید بداند که بزرگترین عبادت رو داره انجام می‌دهد. غزالی در احیاء العلوم تقریبا همین مطلب رو بیان می‌کنه. میگوید که حاکمان باید امنیتی برقرار کنند تا اونها که میخوان خدا رو پیدا کنند توی این امنیت پیدا کنند. اگر شهر پر از شورش و اضطراب باشد، پر از جنگ و خونریزی باشد، که همه خاطرها نگران حفظ جان باشد، اونگاه هیچ کسی به یاد خدا نمیافتد. ما از قدیم میگفتیم که انسان یا شکم گرسنه ایمان نداره، دین و ایمان نداره، فقط شکم گرسنه نیست. انسانی که جانش مضطربه، انسانی که در ناامنی زندگی میکنه، پروای دین و ایمان نداره. این بزرگترین عبادت است که شما امنیتی عرضه کنی به خلق که اونگاه بتوانن پروای ایمان ورزیدن داشته باشن، به فکر نیازهای متعالی روح خود بیفتن و از نیازهای اولیه رهایی پیدا کرده باشن. همه کسانی که به خلق خدمت میکنن، عدالت میبرزن، امنیت فراهم میکنن، رزق و روزی به اونها میرسونن، اقتصاد معتدل و متعادلی برای مردم فراهم میکنن، اینا در اخلاقی زیستن و ایمانی زیستن مردم دخیلند و خدمت به سزایی انجام میدن. خب در اینجا نمانیم و وارد باب احسان بشویم. سعدی نهایت هوشمندی و زیرکی رو به خرج داده است که پس از باب اول که در باب عدل است، باب دوم رو در باب احسان قرار داده است. چرا این رو میگم؟ برای اینکه مقتضایی که از آیات قرآن است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، خداوند به عدل و به احسان امر میکند، فرمان میدهد. پس معلومه که عدل و احسان دو چیزن، یکی نیستن، مترادف هم نیستن، و البته احسان برتر از عدل است. برای اینکه عدل دادن حق و گرفتن حق است، اما احسان یعنی دادن بیش از استحقاق یا صرف نظر کردن از حقوق خیشتن است. این معنای احسان است. وقتی که کسی از شما چیزی طلبکاره یا شما تکلیفی نسبت به او دارید، اگر افزونتر از اون که تکلیف شماست برای او انجام بدهید، این احسان است. یا اگر حقی دارید بگذرید از حق خودتون، اون هم احسان است. اما عدل چنان است که به اندازه و سخت گیرانه اجرا می شود و هیچ ملامتی هم نیست بر کسی که عدالت رو به جا می آورد، یعنی تمام حق خودش رو می ستاند، یا به کسی دیگری فقط به اندازه استحقاق او می دهد. هیچ ملامتی نداره، بلکه عدل همینه. اما جامعه با عدل تنها نمی چرخد و روح آدمی به عدل تنها رضایت حاصل نمی کند. چیزی فراتر از آن است. برای اینکه عدل اولا همون قانون است و سعدی چنان که خواهم خواند به درستی توضیح می دهد که وقتی که پای قانون در میانه، بخشش و احسان نداریم. اگر در قوه قضاییه در دادگاه کسی محکوم میشه و قاضی حق نداره به او احسان بکنه، باید به مقتضای عدالت رفتار بکنه. واقعا اگر حقی از حقوق جامعه رو ضایع کرده، باید خسارتش رو هم بپردازه و هزینش رو بده. اما شما در روابط فردیتون میتوانید محسن باشید، اهل احسان باشید، میتوانید از حقتون بگذرید یا بیش از حق به دیگری ببخشید. الان تمام این خیریه ها، این چریتی ها و اینا همه از جنس احسان هست، نه از جنس عدالت. شما میتونید نبخشید، کسی نمیاد شما رو دستگیر بکنه، کسی نمیاد حتی شما رو ملامت بکنه. میتوانید هر چی که از راه حلال به دست آوردید برای خودتون نگه دارید. خب از راه حلال به دست آوردید، در راه حلال هم خرج میکنید، مشروع. حالا به کسی هم نمیخواد ببخشید، کسی ملامتی به شما نمیکنه. اما جامعه با این گونه عمل کردن سختگیرانه نمیچرخد. آدمیت به چیزی بیش از عدالت احتیاج دارد که اون اسمش احسان است یا کرم است یا جود است و اسمهای دیگری که میتوان براش پیدا کرد. و اونجاست که در واقع آدم آدمیت خودش رو به خوبی نشان میدهد. در عدالت شخص میتوان گفت تاجرانه و کاسبکارانه عمل میکند، میدهد و میگیرد، کم نمیفروشه، البته به عدالت رفتار میکنه و جنسی رو هم که میخواد بگیره حاضر نیست کم بگیره، بهاشو هم به اندازه میپردازه، نه بیشتر و نه کمتر، بسیار هم عالی، هیچ غبار ملامتی بر این نمی نشیند. اما تمام جوامع بشری چنان بودند که در این حد نایستادند و بلکه پا رو بالاتر گذاشتند. از اونجا احسان شروع میشه. احسان رو هم حکومت ها نمیتونن بکنن، برای اینکه حکومت ها به عدالت باید رفتار بکنن. همینقدر که به عدالت رفتار کنن ما ازشون راضی هستیم. خیلی هم که کم از عدالت میارن، اما اگر حقیقتاً و سختگیرانه و عادلانه رفتار بکنن وظیفه‌شون رو انجام دادن. قوه قضاییه بیاد و بی‌طرفانه و سختگیرانه با مردم رفتار کنه، هیچ کس ملامت نمی‌کنه. اما مردمند که در میان خودشون باید این روابط محسنانه رو برقرار بکنن، چیزهایی که از احسان برمیخیزد. حالا خواهیم دید سعدی همش داستانهایی رو در این باب نقل میکنه که از جنس ارتباطات مردمی است، که در کجا چه کسی از چه چیزی گذشت کرد در حالی که میتوانست گذشت نکند، و بعد با گفتنش و با خواندنش جدن روح آدمی شاد میشه، یعنی احساس میکنه که خب آدمیت میتواند که این چنین هم باشه. یه قصه رو همینجا نقل میکنه که براتون خواهم خواند. میگوید که کسی بود که اهل سخا و کرم بود، اهل مروت بود، یکی را غنا بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود، به اندازه مروتش، به اندازه جوانمردیش مال و اموالی در کف نداشت. روز یکی از دوستانش به او مراجعه میکنه و میگه من خاطر بدهکاری من رو دارن به زندان میاندازن و من ندارم بدم. این مرد نگاه میکنه ببینه خودش هم نداره که به او پولی بده و او بره خودش رو رها کنه، میره و ضامن اون شخص میشه، میگه شما این رو زندان نکنید، ضامنش من، سعی میکنم بپردازم. بعدم میگه به اون شخص میگه پارو به فرار بگذار، برو برو از این شهر که دیگه پیدات نکنم. میره و بعد این شخص رو که ضامن شده بود به زندان میندازن. کسی از دوستانش میاد دم زندان و به اون میگه فلانی ما تو رو میشناختیم، تو آدم تباهکاری نبودی، شخص خلافکاری نبودی، برای چی تو زندونی؟ گفت حقیقتا من چیزی نداشتم به دوستم بدم جز این که رهایی او رو با زندانی شدن خودم میسر بکنم. خب ببینید این احسان است که به زیباترین و شیرین ترین وجهی سعدی در اینجا بیان کرد. ما وقتی اینو میشنویم روح هممون کیف میکنه، برای اینکه حس میکنیم یه عملی خیلی فراتر از عدله. این شخص اگه این کارو نکرده بود کسی ملامتش نمیکرد، میگفت ندارم نمیتونم، خب درستم میگفت، اما یه کاری کرد، پا رو در یک ارتفاعی نهاد که ما رو شرمسار میکنه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم از خودمون شرمگین میشیم که چرا ما نیستیم اهل این گذشت ها و دوست داریم که یکاش ما هم میتونستیم این قدم ها رو برداریم. اینا همون چیزیست که احسان نامیده میشود و جوهر وجود آدمی در اینجاها آشکار می شود. ولی زندگی تاجرانه و کاسبکارانه همه می توانند انجام بدن. در همین ابیات این دفتر هست اون شعر مشهور سعدی که بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من عصا. بدی را بدی پاداش دادن که آسان است، اگر می توانی در مقابل بدی نیکی کن. و باز این مقتضای همون آیه قرآن است که لا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن السیئة فإذا بینک و بین الذی خصوم عداوتون که انه ولی حمیم. سیئه و حسنه مساوی نیستن، با نیکی بدی را دفع کن. ادفع بالتی هی احسن السیئة، اونگاه خواهی دید که اون کسی که بین تو و او عداوت است، او دوست صمیمی و گرم تو خواهد شد. یعنی دل او رو میبری. به قول حافظ، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید. خوبان در این معامله تقصیر میکنن. آدم هایی که خوبند و خوبی بلدن گاهی کوتاهی میکنن و نمیدونن که میتوان به نیم نظر، نیم اشاره، نیم عنایت صد ملک دل رو بخرن. اینقدر ارزان است و در این حال ما غفلت میکنیم. خب به ابیات سعدی بپردازیم و من گزیده ای از این دفتر رو که فراهم کردم اینجا خدمت شما عرضه کنم تا ببینیم که به کجا میرسیم. اولین ابیاتی که در این دفتر آمده است در باب رحمت آوردن بر یتیمان است. ماجرایی که ظاهراً شاید مسئله روزگار ما نباشه، اما متاسفانه مسئله روزگار ما هم شده است. وقتی که من این ابیات رو میخوندم به یاد کودکان سوری، کودکان یمنی، کودکان عراقی، کودکان لیبیایی و اینجاها افتادن. الان از قضا با کمال تأسف در حوزه به اصطلاح امت اسلام این ایتام فراوانند. در گذشته چون نوانخانه نبود، چون خیریه های بزرگ نبود، خب این یتیمان همه جا پیدا می شدن و جزء فلک زده ترین افراد جامعه بودند. نه سرپرستی داشتن، نه نوایی، نه نانی، نه تربیتی، نه مدرسهی، نه لباسی. فوق العاده وضعشون ترحم انگیز بود. اتفاقا سعدی خودش یاد می کنه، میگه که مرا باشد از حال طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. میگه من خودم هم یتیم شدم در خردی، در کودکی، و بنابراین من حال کودکان یتیم و بی پدر و بی سرپرست رو خوب میدونم. پدر مرده را سایه بر سر فکن، قبارش بیفشان و خارش بکن. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. یه بچه‌ای که پدر داره مادر داره نازشو میکشن، اما یه بچه یتیم کیه نازشو بکشه؟ کیه ترحم کنه؟ کیه نوازش کنه؟ کیه شفقت ببرزه؟ تو پدر باش، تو مادر باش. من آنگه سر تاجور داشتم که سر بر کنار پدر داشتم. اگر بر وجودم نشستی مگس، پریشان شدی خاطر چند کس. یه مگس میمد رو صورت من میشه، چند نفر هر حراسان میشدن، پدر، مادر، خواهر، برادر، که این مگس رو دور کنن. کنون دشمنان گر براندم اسیر، نباشد کس از دوستانم نصیر. تنهایی خودم، که حالا دشمنان منو به اسارت ببرن، هیچ کی به کمک من نمیاد. اینطور یتیم موندم و لذا دایره یتیمی رو هم وسعت میبخشه. نه فقط بی پدری و بی مادری، بی دوستی، بی پناهی. حالا شما حسابش رو بکنید که در کشور ما یا مخصوصا در غربت بی پناهان چقدرند. و حقیقتا این سخن سعدی در این جهه انطباق تام و تمام داره و ما رو توصیه اکید میکند که از حال این یتیمان به اصطلاح بی خبر نمانیم. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. یکی خار پای یتیمی بکند، یکی خار پای یتیمی بکند. به خوابندرش دید صدر خجند، همین گفت و در روزه ها می چمید، که از آن خار بر من چه گل ها دمید. خار پای یتیمی رو کسی برآورده بود، در خواب رو دیدن، گفتش به خاطر اون خاری که در آوردم خداوند بغل بغل گل به من داد. خب مثالی است دیگه سعدی میزنه، هر یکی از این خارها گل میشه، گلستان میشه و موجب راحتی در زندگی بعد. بعد نکته خوبی که اینجا سعدی در پایان این بخش اول میکنیم که کرم خوانده ام سیرت سروران غلط گفتم اخلاق پیغمبران. میگه تا الان میگفتم که سیرت سروران از کرم کردن و احسان کردن، حالا میخوام پامو بالاتر بذارم، مثلا اخلاق پیغمبران. چرا میگه غلط گفتم اخلاق پیغمبران؟ اخلاق پیغمبران احسان کردن است. از جهات بسیار، یه نمونه هم بعدن میاره که انشاءالله براتون ذکر خواهم کرد، ولی حقیقتش این است که پیامبران معلمان بی اجر و منت بودن، مزد میگرفتن و این مهمترین کاری بود که میکردن. شما طبیبی رو دیدید که هیچی نگیر از بیماران، معلمی رو دیدید که نکنه و مزدی نگیره، ولی مهمترین سخنی که پیامبران با مردم میگفتن این بود اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از حرف کسانی رو بشنوید که از شما مزد نمیخوان، این خیلی مهمه، از شما مزد نمیخوان، تبابت میکنن، دارو میدن، مرهم بر زخمتون مینهن، پرستاری و نوازش هم میکنن، هیچ توقعی هم از شماها ندارن. اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اینه که سعدی میگه که اخلاق پیغمبران و سیرت سروران یکی از مهمترین مصادیقش نفس حرفه نبوت است که با مزد همراه نیست و اساساً منع الهی بود برای اینکه پیامبران چنین بکنه. اونا فقط کار عاشقانه میکردن، نه کار کاسبانه، و هر جا که کار عاشقانه است مزد و منتی در کار نیست. همین که کاسبی در میان آمد البته بحث چیز دیگری است. و اینکه سعدی چی میگه، ببخشید حافظ میگفت نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر نشان نمیبینن. نشان مرد خدا کاسبی نیست، نشان مرد خدا عاشقی است. بعد میگه با خود دار، بین خودمون باشه، من در مشایخ شهر این نشانی رو نمیبینم. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی ارتزاق از راه دین میکنن، یعنی با دین خدا کاسبی میکنن. همون چیزی که من بارها دربارش نوشتم و مقذوب مقام رهبری هم قرار گرفتم در اونجا و گفتم که این روحانیان ما سقف معیشت رو بر ستون شریعت زدن، و این سقف معیشت بر ستون شریعت زدن یعنی ارتزاق از راه دین، کاری است که با هدایتگری پیامبرانه منافات داره. و این نکات رو گفتم. الان هم سعدی در واقع همونا رو داره به یاد ما می آورد که کرم خوانده ام سیرت سروران غلط گفتم اخلاق پیغمبران. خب حالا قصه رو نقل میکنه از ابراهیم خلیل. شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. مشهور است که حضرت ابراهیم خلیل الله میهمانخانه ای داشت و افراد رو می برد و رایگان میهمان می کرد و غذا و خوان در مقابل اونها می نهاد. یک روز نشسته بود و در میهمانخانه باز بود تا ظهر تا شب صبر کرد و دید کسی نیامد میهمانی. خودش از میهمان سرا آمد بیرون و رفت و گشت. به تنها یکی در بیابان چوبید، سر و مویش از گرد پیری سپید، یه پیر مردی رو پیدا کرد و دعوتش کرد، گفت تشریف بیارید به مهمان سرای ما که ما پذیرایی کنیم. رقیبان مهمان سرای خلیل به عزت نشاندند پیر ذلیل. چو بسم الله آغاز کردند جمع، نیامد ز پیرش حدیثی به سمع. وقتی میخواستن غذا خوردن رو آغاز کنن نام خدا رو بردن. همه دوستان و هم سفره های این پیر اما ندیدن که این پیر اسم خدا رو بیاره و آغاز به خوردن کرد. ابراهیم ناخشنود بود، گفت نه شرط است وقتی که روزی خوری که نام خداوند روزی بری، نباید وقتی روزی خدا رو میخوری اسمش رو ببری. او گفتش که نگفت نگیرم طریقی به دست که نشنیدم از پیر آذرپرست. گفت نه، پیر ما به ما اینو یاد نداده، من شاگردی مکتب دیگری بودم، اونا ما یاد ندادن که ما وقت غذا خوردن اسم خدا رو بریم. به خاری براندش چو بیگانه دید، که منکر بود پیش پاکان پلید. بیرونش کرد، گفت پشو برو، به تو غذا نمیدم، تو بر سر خانه من نشستی، باید نام خدا رو ببری. آداب غذا خورد. سروش آمد از کردگار جلیل، سروش یعنی وحی، به هیبت ملامت کنان کی خلیل، منش داده صد سال روزی و جان، تو را نفرت آمد از او یک زمان. گفت این پیر مرد 100 سالشه 90 سالشه، من 100 سال دارم بهش روزی میدم، تو یک لحظه یک زمان او رو تحمل نکردی؟ بعد که خب لاجرم بقیه داستان رو مولانا سعدی ذکر نمی کنه، ولی لابد رفت و او رو برگردان. این تم میدونید شما زیاد تو ادبیات ما تکرار شده. یکیش این که گفتن اصلا شیخ ابوالحسن خرقانی بر سردر خانقاه خودش نوشته بود که هر کس که اینجا می آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. نپرسید که تو کیستی، مسلمانی، نامسلمانی، گبری، آتش پرستی، هرچه هستی، شما نانش بدید و نپرسید. استدلالشون هم همیشه همین بود که اون کسی که خدا به اون نان داده، تو حق نداری که نان او رو ببری. آذر بیگدلی از شعرهای دوران صفویه یک قطعه خیلی زیبایی داره در همین باب. میگه به شیخ شهر فقیری ز جوع برد پناه، جوع یعنی گرسنگی، به شیخ شهر فقیری ز جوع برد پناه، بدین امید که از لطف خواهدش نان داد. هزار مسئله پرسیدش از مسائل و گفت، که گر جواب نگویی نخواهمت آن داد. گفت بشین اول ببینم هم دو صورت درسته، بشین این چیزایی که من میپرسم جواب بده، تا بعد ببینم میتونم کمکی بهت بکنم یا نکنم. فقیر را چون نبود حالت سوال و جواب، ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد. عجب که با همه دانایی این نمیدانست که حق به بنده نروزی به شرط ایمان داد. من و ملازمت آستان پیر مغان، که جام می به کف کافر و مسلمان. گفت این نمیدونست خدا به شرط ایمان به کسی رزق نمیده، رزاق است و به همه رزقش گسترده است. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. ما چه حق داریم که در اینجا دخالتی بکنیم و به خاطر اینکه کسی مسلمان نیست یا هست؟ من این رو بازم صحبت کردم که این فقط نان دادن و از می شود بر سر سفره دعوت کردن نیست. هر خدمتی که آدمی از او برمیاد، طبیب وقتی طبابت میکنه براش مطرح نیست که مریض او مسلمان است یا نامسلمان است، و احسان وقتی که شما میکنید برای شما مطرح نیست که این احسانی که میکنید به کودکان مسیحی نیجریه میرسه یا به کودکان شیعی یمن میرسه یا به هر جای دیگری. در اینجا هیچ شرطی نهاده نیست، محض انسانیت و بنده خدا بودن در اینجا اصل است و بس. اختلافات عقیدتی متعلق به جایگاه های دیگری است و اینجا پای اونها رو در میان نباید کشید. از نقطه های خیلی نیکویی است که عارفان ما خصوصا فقیهان اینو نگفتن هیچ جا، دست کم بنده ندیدم. این سخنی است که عارفان ما گفتن. یه وقتی در جلسه سخن میگفتم، کسی برخاست و مطابق معمول اشکالاتی کرد و من جمله این که این تصوف به چه درد میخورده، یه مش آدم بیکاره مهمل رو پرورونده و سخنانی از قناعت و توکل گفتن که فقط به درد بیاری و بیکاری میخوره و خلاصه زیانشون برای جامعه خیلی بیشتر از نفعشون بوده و باید به طور کلی معارف و مطالب اینها رو کنار گذاشت و بوسید و سر تاخچه گذاشت. من بهشون گفتم که من مخالف نیستم، البته کسانی هم بودن که بدآموزی کردن، از اون بدآموزی ها هم باید پرهیز کرد، دیگران رو هم باید پرهیز داد. گفتم ولی من انصاف شما رو اینجا به داوری میطلبم. شما فکر میکنید که مهندسا، صنعتگرا، ساینتیستا بیشتر به مردم لطمه و ضرر زدن یا صوفیا؟ گفتم حالا من برای شما میشه، این بمبای اتمی رو کی ساخت؟ صوفیا ساختن یا ساینتیستا ساختن؟ این سلاح‌های شیمیایی رو کی ساخت؟ صوفیا ساختن یا ساینتیستا و مهندسا ساختن؟ هیچی نگفت. گفتم ما بد محاسبه میکنیم، اونا هم البته زیان زدن، اما اون زیانکارای اصلی جای دیگه هستن و ما اونا رو نمیبینیم. سود هم رسوندن، اون طرف هم سود رسونده، اما وقتی میخوای محاسبه سود و زیان کنی همه رو با همدیگه نگاه کن. بعد براش این داستان رو نقل کردم که حالا بعد از این خواهم گفت براتون، که سعدی از شبلی نقل میکنه. شبلی از صوفیان قرن چهارم است، همان کسی است که مشهور است که وقتی که حلاج رو بردار زدند و همه به او سنگ می افکندند، او یک گلی به سر او افکند. همین که افکند آخ حلاج برآمد، به او گفتند که این همه سنگ خوردی و هیچ نگفتی. گفت این گل از دست یه دوست بود، من انتظار نداشتم که او به من ضربه ای بزند. این شبلی از صوفیان بسیار مشهور است، کلمات خیلی زیبایی هم از او نقل شده است، روح بسیار لطیفی داشته. از او نقل کردن که وقتی که می مرد در بستر مرگ بود، در حال احتضار بود، کسی روحانی عالمی آمده بود نزد او و میخواست به او تلقین شهادتین بکنه که اینها رو بگو که مؤمن بمیری، کافر نمیری. هیچی نمیگفت، فقط این بیت رو میخوند، گفت ان بیتن انت ساکنه غیر محتاج الی السرجی، یعنی خانه ای که تو در او هستی احتیاج به چراغ نداره. اینو به جای لا اله الا الله میگفت، به جای اشهد ان لا اله الا الله میگفت. به قول حافظ، به رقم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. به نظر من این نکته رو حافظ از شبلی گرفته. ان نبیتن انت ساکنه غیر محتاج الی السرجی، وجهه کالوزاء حجتنا یوم یأت الناس بالحججی، لا اتا حلا قلی فرجن یوم ادعو من کبل فرج. اگر روزی دعا کنم که خدا مرا از دست تو نجات بده، ای کاش خدا اون دعا رو مستجاب نکنه. گفت بستگان کمند تو رستگارانم. این رو می گفت و می مرد. چنین آدمی بود. این قصه رو سعدی از او نقل میکنه. میگه که شبلی زهانوت گندم فروش، به ده برد انبان گندم به دوش. هانوت یعنی دکان. میگوید که در قصه ها خواندم که شبلی آمد و از گندم فروشی گندم خرید و انبان گندم رو به دوش انداخت و رفت. خب خوب نشان میدهد که خدمی، حشمی، نوکری، کریزی، کلفتی، غلامی هم نداشت. خودش میخرید و خودش به دوش میگرفت و از شهر میبرد به ده. به ده برد انبان گندم به دوش. وقتی که به ده رسید، که گویا راه دوری هم بود از شهری که خرید کرده بود، وقتی که نشست و انبان رو باز کرد، دید یه مورچه توی این میان گندم ها داره میگرده. دلش به حال این مورچه سوخت. گفت مروت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. گفت خوب نیست، من اینو از جای خودش، خونه و زندگیش اونجا بود، لابد اقوامش، خالهاش، پسرخالهاش اونجا، من اینو از جای خودش پراکنده کنم، بیارم بیرون. برگشت، رفت این راه دور رو تا اونجا، مورچه رو همونجا که او رو گرفته بود گذاشت و دوباره اومد به شهر خودش. بعد سعدی در این قصه رو که نقل میکنه، دو تا بیت فردوسی رو هم نقل میکنه. میگه میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. این دو بیت مال فردوسی است که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یادتون باشه با این جمله جان شیرین خوش است، خیلی خوش است، بسیار جمله مهمی است. همه این انسانیت رو در این یک کلام ریختن. جانداری را بی جان مکن. این همه حرفی است که البته بودا در سطح اعلاش میزد. میگه اصلا جانداران را نباید کشت، گوشتم نباید خورد. حالا دست کم اون حرف رو ما نمیزنیم یا دنبالش نمیریم، یعنی اونچنان سختگیرانه عمل نمیکنیم. اما اینکه جان شیرین خوش است، یعنی همینطور فرت و فرت فتوا به اعدام و کشتن اینا نباید داد. خیلی بالاتر از این حرف از ارزش جان آدمی. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. حتی اگر شما دلتون به آزار یک مور یه مورچه رضایت بده، معلومه که هنوز باطنتون صاف نیست، باطنتون پاک نیست و باید او رو پاکش بکنید. آزار دادن حیوانات هم جایز نیست، چه برسه انسانها حتی نیت اون رو کردن. به اون آقا که با من بحث میکرد گفتم ببین تعلیمات این صوفیان از این جنسه، کردار و رفتارشون از این جنسه، یعنی نمیخوان حتی یه مورچه آزار بمیره، یه مورچه تنگ دل بشه. شما وقت نشستی و گمان میکنین که تمام زیانها رو به عالم اینها زدن. باری میرسیم به قصه بعدی از این دو بیت، هم شعر سعدی رو در اینجا بخوانم که به کار ما میاد، راجع به همون اخلاق پیغمبران. در همونجا میگه زیان میکند مرد تفسیردان، که علم و ادب میفروشد به نان. کجا عقل یا شرع فتوا دهد که اهل خرد دین به دنیا دهد. همون ارتساق از راه دین که اشاره کردم که گویی سعدی هم دقیقاً به همین معنا توجه داره. میایم سراغ قصه بعدی که بله بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است گندم نبای. شب خانم نزد شوهر گله می کرد، می گفت چرا از این بقال سر کوچه نان می خرید؟ این متقلبه، این گران فروشه و این با ما درست تا نمی کنه. گندم جو نمای است، گندم فروش، نه از مشتری. تعبیر سعدی هم جالبه، نه از مشتری که از زحام مگس به یک هفته رویش ندیده است. کرد رو مگه نمیبینی کسی اصلا اونجا پیداش نمیشه؟ اگه اونجا ازدهامیست، ازدهام مگس هاست، نه ازدهام مشتری ها. یعنی همه ولش کردن، هیچ که دستش راضی نیست. تو هم از این نخر، به بازار گندم فروشان گرای، برو میدان، برو اون جایی که مثلا عمده فروشن، از اونا بگیر. این کاسب سر کوچه چرا از این جنس میخری؟ آدم خوبی نیست. به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. تعبیر سعدی در با خطاب به خانم خیلی مهمه. به خانمش میگفت ای روشنایی، ای چراغ خانه. گفت ای روشنایی، ای خورشید خانم، ای چراغ خانه، بساز. جمله مهم اینجاست، به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او واگره. این به امید ما آمد اینجا دکان وا کرده، ما ازش بخریم، ما مشتریش بشیم، حالا ما هم بذاریم بریم این به خاک سیاه بشینه که چی؟ این کاسب محله ماست، ما باید بهش برسیم. نکته های غریبی در اینجا هست، نکته هایی که ما گاهی توجه نمی کنیم. باز این شخص، این شوهر میتونست بگه بله راست میگی شما، یا برای یک ریال دو ریال ارزون تر خریدن میریم از میدان، از بازار گندم فروشان میخریم، کیلوی دو سه قرون هم ارزون تر میده مثلا، باز هم ملامتی بر او نبود. اما احسان، اخلاقی زیستن و ایثارگران زیستن اقتضائات دیگه داره، جور دیگه آدم باید فکر کنه. همش نباید فکر کنه که چی به نفع منه، چی به نفع منه، چی به نفع. یکی هم فکر کن به نفع دیگری باشه، ولو دو قرون از جیب تو کمتر، چه اشکالی داره؟ این خودمحور بودن، خودمحور بودن واقعا آفت اخلاقی زیستن است. شخص اخلاقی کسی است که از خودش میاد بیرون، از خودش میاد بیرون. من برای شما نقل کردم تو گو بیاند یور ایگو. یه بار یادم همینجا من در باب تحول مؤمنانه سخن میگفتم، از چند مؤلف اینجا داستانهای نقل کردم. نقل و یکیش از خانم کارن آرمسترانگ بود که راهبه‌ای که بعداً از رهبانیگری هم دست شست و بعد مدل به یک مؤلف بسیار موفقی شد. کتابی داره به نام Story of God، History of God، تاریخ خدا، و یکی هم راجب پیامبر اسلام داره و یک کتاب هم داره در باب شرح احوال خودش، Intellectual Autobiography خودشه. Climbing Out of Darkness، بیرون آمدن از ظلمت، اسم کتاب بایوگرافیش اینه. اونجا شرح احوال خودش رو میگه که من در صومعه چگونه بودم، چه سختگیری ها به ما میکردن و چگونه نه تنها به من ایمان نداد بلکه ایمان رو از من سلب کرد. اون برنامه فوق العاده خشن و زمختی که برای ما گذاشته بودن، 16 سالگی آمده بود بیرون و دانشگاه رفت و بعد هم به کتاب نوشتن و فیلم ساختن و غیره پرداخت و توفیق بسیار یافت. در اون کتابش میگوید که وقتی که من مشغول نوشتن کتاب دیگری بودم، سر و صدا قوقاهایی که علیه مسلمان‌ها برخاست و به اصطلاح اسلاموفوبیا که قوت گرفت، من رو هم به فکر انداخت که وارد این حیطه بشن و برن مطالعات بیشتری در باب اسلام بکنم و مخصوصا در باب زندگی پیامبر اسلام که نهایتا هم یک کتابی در باب پیامبر اسلام نوشت، یه small یعنی nice little book، کتاب کوچک خیلی خوبی هم از به فارسی هم ترجمه شد. خودش میگه من در حینی که این کتاب رو می نوشتم یک ترانسفورمیشنی در من پدید آمد. من وقتی که اخلاق و احوال پیامبر اسلام رو می نوشتم، خودم رفته رفته بعد از او فهمیدم که من یه آدم دیگه شدم. اسمشو تحول مؤمنانه نمیذاره، ولی دقیقا میگه یک تحولی در من پدید آمد بدون اینکه کسی به عمد خواسته باشد که چنین چیزی رو به من تزریق بکنه. و همین تعبیر رو به کار میبره، میگه من متوجه شدم که دینداری، انسان بودن و اخلاقی بودن این است که to go beyond your ego، از من خود، از خود خود فراتر بری، فاصله بگیری، با دیگران قاطی بشی، دیگران رو هم توی این دایره محاسبات خودت درآوری. این آدم اگر اینطوری شد، آدم مؤمنی است، آدم با ایمان است، آدم با خدایی است. حالا اینجا بعداً خواهم گفت. در اینجا هم ببینید که این مرد به همسر خودش چی میگه. این همسری که صداش میزنه روشنایی خورشید خانم، ولی بهش میگه حواست جمع باشه، به امید ما کل به اینجا گرفت، به امید ما اومده اینجا دکان باز کرده، نباید محرومش کرد، نباید پشت به او کرد و او رو به خاطر دو سه قرون نفع بیشتر از سر باز کرد و از این کارش پشیمانش کرد. و در همین بخش شعر زیبایی هم داره، ببخشای کانان که ببخشای، اهل بخشش باش، کانان که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست. یه قصه کوچیک همجا براتون بگم. من پدری داشتم خیلی شوخ‌طبع بود، اهل مزاح و طیبتگویی بود، خدا رحمتش کنه، رفته کنه، شما رو رحمت کنه. شعر سعدی این است: ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بی رونقند. پدر من به مزاح میخون خریدار دکان تقلقند، البته معناش هم همونه تقریبا، فقط قدری تیبت آمیز است. خب وارد بله اون داستانی که براتون نقل کردم که یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود، که خود رو به زندان افکن به خاطر رهایی کس دیگری. خوب است که من پاره از ابیات رو بخوانم، چون بیان شیرین سعدی حقیقتاً غذای روحه. یکی را کرم بود و قوت نبود، کفافش به قدر مروت نبود، که سفله خداوند هستی مباد، جوان مرد را تنگ دستی مباد. کسی را که همت بلند افتد، مرادش کمن در کمند افتد، چو سیلاب ریزان که در کوهسار، نگیرد همی بر بلندی قرار. نه در خرد سرمایه کردی کرم، تنک مایه بودی از این لاجرم. برش تنگ دستی دو حرفی نوشت، انسان تنگ دستی برای او نامه نوشت، که ای خوب فرجام نیکو سرشت. یکی دست گیرم، یعنی یک بار دست مرا بگیر، یکی دست گیرم به چندین درم، که چندیست تا من به زندان درم. گفت من تو زندانم، بیا چند درم بده مرا آزاد کن. به چشمندرش قدر چیزی نبود، ولیکن به دستش پشیزی نبود. اون پول چندانی نبود، ولی این شخص هیچ نداشت، به دستش پشیزی نبود. به خصمان بندی، یعنی به اون شاکیان این شخص زندانی، به خصمان بندی فرستاد مرد، که این نیکنامان آزاد مرد بدارید چندی کف از دامنش، وگر می گریزد زمان بر منش. گفت رهاش کنید، اگرم گریخت من زامنش، من برش می گردونم، شما نگران نباشید. قول داد و از اونجا به زندانی آمد که خیز و از این شهر تا پایداری گریز. از اون طرف هم رفت پیش زندانی، گفت پاره بذار به فرار، اینجا نیست. چو گنجشک در باز دید از قفس، قرارش نماند اندر آن یک نفس. بعد وقتی که زندانی فرار کرد، گرفتند حالی جوان مرد را، که حاصل کنی سیم یا مرد را. گرفتنش، گفتن یا پولو بده یا اون آقا رو تحویل بده. به بیچارگی راه زندان گرفت، که مرغ از قفس رفته نتوان گرفت. شنیدم که در حبس چندی بماند، نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند. اعتراضی هم نکرد، زمانها نیاسود و شبها نخفت. بر او پارسایی گذر کرد و گفت، نپندارمت مال مردم خوری، چه پیش آمدت تا به زندان دری. پارسایی دیدش مدام زندان، گفت مال مردم خور نبودی، من میشناسمت، چی شده که در زندانی؟ به گفته ای جلیس مبارک نفس، نخوردم به حیلتگری مال کس. گفت همینطوره، من مال کسی رو نخوردم. یکی ناتوان دیدم از بند ریش، انسان ریش دلی پریشان خاطری، ناتوانی رو در بند دیدم، خلاصش ندیدم به جز بند خیش. خلاص او در بند شدن و زندانی شدن من بود. ندیدم به نزدیک رایم پسند، من آسوده و دیگری پای بند. آزادی خودم رو دادم، آزادی او رو خریدم. این همون احسان انسانیتیست و انسانیتیست که سعدی اشاره میکنه. ما البته گفتم هممون وقتی میشنریم حقیقتا روحمون پرواز میکنه، حقیقتا صفایی، علوی، ارتفاعی در این کار میبینیم که خودمون رو حقیر احساس میکنیم. و اگر سعدی رو نمیگو ما اصلا شاید در خیالمون هم نمیگنجید که میتواد این کار رو کرد. گویی کسی وقتی هم این کار رو کرده، در زمان ما هم میشه کرد به شکلهای مختلف. آدمی راهش رو باید پیدا کنه. خب عرض می شود که بعد سعدی بالانس رو هم به اصطلاح تعادل رو هم نگه می داره، که این جالب است. دو نوع تعادل رو معتقد است که در اینجا باید حفظ کنه که براتون خواهم گفت. اجمالا این است، یکیش این که درسته که گفتیم احسان کن، ایثار کن، کرم کن، اما تو کننده کار باش، نگیرنده. نگو که چون احسانگران هستن پس من در موقعیتی و موضعی قرار بگیرم که دیگران بیان من احسان کنن. میگه نه، درست کاری بکن که تو بتونی احسان کنی. تو اون قصه برو شیر درنده باشه، دقل مینداز خود را چو روباه شل. یادتونه داستانش تو ادبیات فارسی میخوندیم که یکی روبهی دید می دست و پای، فرو مان در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورد. در این بود درویش شوریده رنگ، که شیری در آمد شغالی به چنگ. خلاصه داستان اینه، دید که یه روباه بی دست و پای گوشه افتاده و پیش خودش به فکر افتاد خدا رزق اینو از کجا میرسونه. در این بود درویش شوریده رنگ با خودش فکر میکرد، یه مرتبه دید یک شغال، یک شیری آمد و یک شغالی در چنگشه، شغالی رو شکار کرده، خورد، شیر از اون شغال خورد، یه نیمه بقیتی از این شغال موند و اون رو انداخت جلوی روباه و روباه خورد. وقتی که این جناب درویش این رو دید، پیشش خودش گفت عجب، پس خداوند اینجوری هم رزق میرسونه، منم برم روباه بشم، منم برم یه گوشه بشینم، خدا رزقمو میرسونه. چطور این روباه بی دست و پا رو از نظر دور نداشته، مرا هم دور نمیداره. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرستد ز غیب. گفت خب خدا از غیب میفرسته. رفت و همین طریقه رو پیش خودش کرد، یه گوشه نشست، نه کاری، نه کاسبی، حتی نه گدایی، نه درگوزگی، هیچی. گفت میرسه، از غیب میرسه. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. هیچ کی سراغش نمید، نه آشنا نه بیگانه، هیچ کی بهش محل نداره. چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش. وقتی که در حال مردن بود، از دیوار محراب یک خطابی، یک ندایی به او رسید. چی گفتن بهش؟ گفتن برو شیر درنده باشه دقل، مینداز خود را چو روباه شل. چرا شیر نمیشی؟ رفتی روباه شدی؟ برو شیر بشو، چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر. چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟ یه کاری کن که از تو بماند دیگران بخورن، نه اینکه تو تهمانده دیگران رو بخوری. چون مردان ببر رنج و راحت رسان، مخنث خورد دست رنج کسان. کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدا. این یک تعادله که سعدی میگه باید حفظ کرد. میگه درست است که ما گفتیم در جامعه احسان و ایثار جاری باشه، اما تو طرف دست اولش باش، نه دومش. طبعا یه جمله‌ای هست که منقول است از عمر خلیفه دوم، که سعدی در گلستان اون رو نقل میکنه در باب اون اختلافی که بین او و یه درویشی افتاده بود که آیا درویشی بهتر است یا توانگری. اونجا همین جمله را از عمر نقل، و ید اولیا به ید سفلا چه ماند. ید اولیا یعنی دست بالا، ید سفلا یعنی دست زیر. میگه دست بالا، دست زبرین، قابل قیاس با دست زیر. دست زیر یعنی گیرنده، دست بالا یعنی دهنده. گفت برو دهنده باش نه گیرنده، ید اولیا باش نه ید سفلا. اینجا هم دقیقا سعدی همینو داره میگه، برو شیر درنده باشه دقل، مینداز خود را چروباه شل. تو فعیلی نباش و دست گیرنده نداشته باش. و این درس خیلی بزرگیست. ببینید آدمی باید طالب همه چیز باشه تو دنیا، طالب سلامتی، طالب آبرو، طالب مال، طالب قدرت، اما برای اینکه اینا رو خرج کنه، نه برای اینکه نگه داره بر خودش، برای اینکه شیری باشه که به روپاهایی که دست و پاشون شله برسونه. به خودی خود این چیزا نه بدن نه خوبن، مصرفشون است که اینا رو تعریف میکند که خوبن یا بدن، و بنابراین طالب توانایی باید بود نه طالب ناتوانی. گفت با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش، بیماری اندر این ره بهتر که تندرستی. به این حرفا گوش ندید. توانایی خیلی بهتر از ناتوانی است. دست بالا، ید اولیا بهتر است از ید سفلا. اما همیشه تو جامعه البته دست‌های گیرنده وجود داره و دهان‌های خورنده که اونا رو باید بهشون رسید. این یک بالانسی که سعدی اینجا برقرار میکنه و به ما میگه. دومیش که در پایان دفتره که ابیاتش رو براتون خواهم خوند، اینی که میگه که همه این سخنان، احسان کردن، ایثار کردن، برای زیر دستان است نه زبر دستان، مخصوصا اگر زبر دستان ستمکار باشن. توجه کردید؟ شما در مقابل زبر دستان به عدالت باید رفتار کنید، و اگر حقتون رو خورد باید بگیرین ازش، نگید گذشتم ازش، اونجا جای گذشت نیست. زیر دستی اگر حق شما رو خورد میتونی بگذری، عیبی نداره. این زیر دست میخواد فرزندتون باشه، میخواد شاگردتون باشه، میخواد همکارتون باشه، هر کی. اگر به شما دوشنام داد، ناسزا گفت، میتونی حلیم باشی، فرو بخوری، جوابشو ندی. اما یه زبردست نه. آدمی که از موضع زور و قلدری داره با شما این کارو میکنه، نباید بگی که هیچی بهش نمیگم، این احسانه، این ایثاره، اصلا و ابدا. این تعدیل دیگری است که اینجا سعدی به عمل میاره که فوق العاده مهمه. من همیشه وقتی که در مسائل تصوفی درس میدم این نکته رو همیشه بیان میکنم که وقتی که این بزرگان میگن تحمل جفای خلق باید کرد، تحمل جفای زیر دستان منظور شده. بابیست فراوان، غزالی، دیگران نوشتن، سعدی هم داره، همه تحمل جفای خلق. در خاک بیلقان رسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هرچه خوانده ای همه در زیر خاک کن. مثل خاکی که روش پا میگذارن و لگد میزنن، اهل تحمل باش. یا اینجوری هستی یا اگه نیستی، این درسایی که خوندی همه بیهوده است. هرچه خوانده ای همه در زیر خاک کن. خب تحمل از کی باید کرد؟ از جائران، از ظالمان و ستمگران، از اون تحمل نباید کرد. از زیر دستان، از ناتوانان، از اونایی که یا ناتوانی فکری دارن یا ناتوانی بدنی دارن یا جزو به اصطلاح طبقه مستضعفن و امثال اینا، و الا قلدرا رو شما در مقابلشون بخواید سکوت بکنید اون وقت میشه ستمکاری رو باید بر گوسفندان. لذا این نکته ایست که سعدی به او خیلی متفتنه. اجازه بدید حالا که گفتم ابیاتش هم همینجا بخوانم براتون، چون خیلی نکته اساسی است. میگه بگفتیم در باب احسان بسی، ولی که نشرط است با هر کسی. با هر کسی شرط نیست. بخور مردم آزال را خون و مال، که از مرقبت کنده به پر و بال. برانداز بیخی که خار آورد، درختی به پرور که بار آورد. مبخشای بر هر کجا ظالمی است، که رحمت بر او جور بر عالمی است. جهانسوز را کشته بهتر چراغ، یکی به در آتش که خلقی به داغ. هر آن کس که بر دوست رحمت کند، به بازوی خود کاروان می‌زند. جفا پیشگان را بده سر به باد، ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. میگه اگه بر روز دوست رحمت بیاوری، رحم کنی، تو هم شریک کار دوزدی، تو هم داری کاروان رو میزنی، چون به او راه دادی، به او اجازه دادی، دست باز به او دادی. جفا پیشگان را بده سر به باد، ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. ببینید سعدی از احسان به عدل برگشت. در مقابل ستم پیشه احسان نداریم، عدالت داریم. در مقابل غیر ستم پیشه البته میتونیم هم بگذریم از حقوقمون، هم بیش از حق ببخشیم و اونجا جای احسان کردن است. این دو تا فرمول، این دو تا قاعده رو در اینجا باید نگه داشت. خب ما کم کم داریم رو به پایان میریم، وقتمون هم نزدیک به انقضاء. اجازه بدید که من فقط یک داستان دیگه هم براتون بخوانم که نکته مهمی در روز و سخن رو ختم کنم. اینجا یکی دو سه قصه سعدی از حاتم طی میگه، حاتم طایی که مرد بخشنده مشهوری که متعلق به قبیله طی بود که در دوران زمان پیامبر اسلام بودن. گویا که جنگی رفته بود بین مسلمانان و قبیله طی. شنیدم که طی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول، و جنگی شد و بفرمود کشتن به شمشیر کین، که ناپاک بودند و ناپاک دین. در روایات هم آمده است که اسیر گرفتند از قبیله طی و آوردن اسیران رو پیش پیامبر. یه خانمی از میان اسیران اومد جلو، گفت من میخوام با پیغمبر حرف بزنم. گفتن بیا. آمد و در مقابل پیامبر ایستاد و گفت شما من نمیشناسید، من دختر حاتم طی‌ام. پدر من به نیکمردی و جوانمردی مشهور بود، برای بینوایان سفره میانداخت، به ستم دیدگان یاری میرساند، بینوایان به او پناه میبردن. اوصافی از پدرش نقل کرد. پیامبر به او گفتند که اینا اوصاف مسلمانان خوبه، و او رو بخشیدن، اون دختر رو، و به شفاعت او بقیه اسیران رو هم بخشیدن. شنیدم که طی در زمان رسول نکردن منشور ایمان قبول، زنی گفت من دختر حاتمم، بخواهید از این نامور حاکمم، کرم کن به جای من، ای محترم که مولای من بود اهل کرم. گفت شما هم با من کرم کن، احسان کن، پدر من هم اهل احسان و کرم بود. به فرمان پیغمبر نیک رای، گشادند زنجیرش از دست و پای. بعد بزاری بشد، بعد بقیه رو میخواستن بکشن. بزاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن. اومد جلو گفت نه، اگه بناس بکشید مرا هم بکشید، من نمیخوام به تنهایی آزاد بشم. همین گفت و گریان بر احوال طی، به سمع رسول آمد آواز وی. ببخشود آن قوم و دیگر عطا، که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا. پیامبر به شفاعت او دیگران رو هم بخشید. این داستان رو اقبال لاهوری هم نقل کرده. منطقه اقبال لاهوری اساساً از یک موضع دیگری این قصه رو نقل کرده. میگوید که وقتی که در باره پیامبر در کتاب اسرار خودی سخن میگه، اوصافی رو از پیامبر نقل میکنه و اینکه اعتبار ما روز محشر اعتبار ماست، او در دو عالم پرده دار ماست، او راجع به پیامبر نقل میکنه. بعد میگوید که در مصافی، یعنی جنگی که اتفاق افتاد، دختر سردار تی آمد اسیر، در مصافی پیش آن گردون سریر، اون که گردون تختش بود یعنی پیامبر، دختر سردار تی آمد اسیر. این داستان رو من فقط در کلام اقبال دیدم، حتما سندی و مدرکی داشته که نقل کرد. میگوید که این دختر چون اسیرش کرده بودن، لباسش دریده بود، پاره بود، بدنش تقریبا برهنه بود. وقتی که آوردنش پیش پیامبر، قبل از اینکه او حرفی بزنه و شفاعتی بخواد، پیغمبر عبای خودشون انداختن روی بدن این دختر و او رو پوشاندن تا بعد صحبت کنن. همین مقدارش رو اقبال نقل میکنه و بعد حال امت اسلام رو به پیغمبر اسلام میگه. میگه آقا اون دختر رو پوشوندی، ما از آن خاتون تی اوریانتریم، پیش اقوام جهان بیچادریم، ما از اون دختر حاتم تی توی این دنیا فعلا رسواتریم، اوریانتریم، بلکه اون چادری که به او پوشیدی، عبایی که بر او انداختی، یه نگاهی هم به ما بیفکن. این حرف رو کی میزنه؟ اقبال نزدیک 100 سال پیش، 90 سال پیش که منظومه اسرار خودی رو می سرود. حال اون روز مسلمانان رو، امروز رو نگاه نکنید، اون روز رو نگاه کنید که چه بود و این سخن او با پیامبر از چه سوز دلی برخواسته است که ما از آن خاتون تی اوریانتریم، پیش اقوام جهان بیچادریم. این طور به ما خیره نگاه میکنند، به بینوایی ما، به تنگ دستی ما، به توهی دستی ما. در واقع درسته که شکایت به پیامبر میبره، اما امت پیامبر رو مورد خطاب قرار داده است که از این بینوایی ما باید بیرون بیاییم و مثل دختر حاتم تی که به حال نهایتاً به نوایی رسید، ما هم خودمون رو باید به جایی برسونیم و الا ما همان و تحقیر شدن از طرف قدرت‌های جهانی همان. این پیامی است که اقبال از این داستان استخراج میکنه. سعدی البته پیام احسان استخراج میکنه. چرا؟ برای اینکه سعدی وقتی میزیست که امت اسلام در اوج اقتدار بود، نمیگفت پیش اقوام جهان بیچادریم، بیچادر نبودن، تازه چادر به دیگران هم میپوشوندن. و وقتی بود که مولوی زنده بود، او هم از اقتدار سخن میگفت، به هیچ کدوم آثار ضعفی در امت اسلامی نمیدیدن، نیروهای قوی تر از اونها رو در محاصره نگرفته بودن و به قول مولانا مناره از مناره پر شده بود آفاق و همه جا مسجدی بود، همه جا بانگ و گلبانگ محمدی به گوش می رسید. اما از قرن هشتم، سعدی قرن هفتم، مولوی قرن، به قرن هشتم که می رسیم و حمله مغولان رو که پشت سر گذاشتیم و حمله تیموریان، اونجاست که حافظ میگه مزاج دهر تبه شد در این بلا. حافظ کجاست فکر حکیمی یا رای برهمنی؟ گفت مزاج دهر رو به تباهی داره، یعنی با چشم خودش و با وجدان خودش انحطاط عالم اسلامی رو احساس میکرد و این تباهی مزاج دهر ادامه پیدا کرد تا روزگار حاضر، اقلا تا زمان اقبال لاهوری که گفت پیش اقوام جهان بیچادری. فکر کنم هنوزم چادر سرمون نکردیم، هنوزم برهنه ایم و هنوزم حاجت داریم به این که پوششی فراهم کنیم و از این بینوایی و عریانی بیرون بیان. خب از سعدی گفتیم، از اقبال هم گفتیم، عرض می شود خاطر شما رو هم شاد کردیم هم ناشاد کردیم، هم از فقرمون گفتیم هم از قنامون گفتیم، هم از عدل گفتیم هم از احسان گفتیم. همینا خوبه دیگه، بالاخره همینا رو باید شنید. سال نو همتون مبارک باد. بنده چون وعده کردم که یک چند بیتی هم از سعدی بخونم براتون، این رو هم بخونم و سخن رو به پایان ببرم. جزو مواعظ سعدی است که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، وقتی که در اعتدال ربیعی به قول قدما واقع میشیم، روز و شب مساوی میشن با هم دیگه. البته در اعتدال خریفی هم همینطوری، یعنی وقتی زمین این دو سر بیضی که دور خورشید میگرده توی هر یک از این دو تا که قرار میگیره، روز و شب مساوی هن، ولی فعلا به اصطلاح منجمین قدیم در اعتدال ربیعی هستیم و بامداد دیگه تفاوت نکند لیل و نهار، شب و روز مقدارشون مساویه. بامدادی یا بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، که نه وقت است که در خانه نشینی بیکار. خبرت هست که مرغان چمن میگویند که آخر ای خفته سر از بالش قفلت بردار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. نعمتت بار خدایا ز شمار افزون است، شکر نعمت نتواند که کند شکر گذار. ناامید از در مهر تو کجا شاید رفت، تا به قهر تو نداری خدایا زنهار. سعدیا راست روان گوی سعادت بردند، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. و السلام علیکم و رحمت.
استراحت کوچیکی آقای دکتر تا انجام میدن. میخواستم از این ماشینشون اینجا گذاشتن، سد مرور شده، اگر میشه ماشیناتون رو موف کنیم، اگر کسی ماشینشون اینجا گذاشته. در ضمن هفته آینده رو یادتون نره، برنامه عید هستش، اگر نیاییم ما مجبوریم که بیایم خونه شما دیدنی. در صورت خوشحال میشیم که دور هم جمع باشیم و مثلا که وجود نازنین آقای دکتر هم هستش خیلی برمون لذت. حضور شما آقای دکتر واقعا برای ما خیلی ارزشمنده. من خودم رشته ادبیات دارم، ولی واقعا موقعی که از موقعی اومدم توی آمریکا اصلا دیگه همه کتابارم دارم، ولی این رغبتی که توی آقای دکتر در ما به وجود آوردم، در من یکی به وجود آوردم، گاهی یه دفعه میرم سر این کتابا و اینا رو میخونم و میگم که خدا حفظتون کنه. عزیزان اگه کسی سوالی داره بفرمایید. چه
با تشکر از شما در پایان سخنانتون راجع به قرن هفتم و هشتم
در پایان سخنانتون راجع به قرن هفتم و هشتم و این بدایی که بعد از قرن هفتم و هشتم به سر ایرانی‌ها و مسلمین آمد صحبت کردیم. سوال من خصوصا اینه که به نظر شما چه عواملی باعث شد که تا قبل از قرن هشتم، یا بهتر بگم تا قبل از قرن یازدهم، در دوران هارون الرشید بغداد مرکز علوم بشه و بعد این مرکز یواش یواش افت کنه، که بعد از قرن دوازدهم می‌بینیم که علوم بنکل در میون مسلمین، در میون مسلمان ها تقریباً از بین رفت و در مقابل اون غرب تونست این همه ترقی کنه و پیشرفت کنه و به قول معروف چه از نظر فلسفی و چه از نظر علوم.
والا شما سوالی از من می‌فرمایید که اولا همه پاسخش روشن نیست، دست کم بر من روشن نیست و در حدی که من کاوش کردم بر هیچ کس روشن نیست. کسانی گمانهای زدند و خوب پیشنهادهایی کردند، چون این مسئله تاریخی فوق‌العاده پیچیده و تاریک و بغرنجیست. اگر شما بتوانید همه علل و عواملی که در پدید آمدن رنسانس در اروپا دخیل بوده پیدا کنید، و وقت میتونید همه علل هم اون طرف پیدا بکنید. هیچ کدومش به درستی تبیین نشده و احتمالاً میتوان گفت که تبیین ناپذیر است، چون که به عواملی بستگی داره که خیلی هاشی از نظر ما دور مانده و شاید هرگز هم کشفش نکنیم. ببینید، در میان مسلمان ها خب یک رشد تمدنی خیلی قوی پدید آمد که حقیقتاً جزء شگفتی های عالم بود. هم گسترش اسلام در اون وسعت ظرف مثلا نیم قرن اولیه خیلی تعجب آور بود، و هم رشد تمدنی به لحاظ علمی، فلسفی، هنری، ادبی، همه اینجور چیزها. اونم خب یک دلیلش این بود که با اقوام دیگه آمیختن. یعنی اگر عرب‌های حجاز خودشون مونده بودن و خودشون در داخل عربستان، همچی رشدی بسیار بعیده. اینی که آمدن با ایران آمیختن با کشورهای دیگه و از همه چیزا یاد گرفتن، و این اقوام هم مسلمان شدن و لذا یک مجموعه شد امت اسلامی از بخش‌های مختلف، مثل یه باقی که گل‌های رنگارنگ داشت و مجموعاً خیلی فرخنده بود. اما چرا این فرو رفت؟ ببینید، خیلی حرف زده شده. یه دیگه که معتقدن جبر تاریخه، هر تمدنی وقتی به اوجش میرسه بالاخره فرو میفته. روم ها هم همینطور شدن، گریک، یونانی ها هم همینطور شدن، و دیگه به طور بی‌بازگشتی همینطور میشه. یعنی فرو میفتن که دیگه هم بر نمیخیزن، نوبت رو به دیگران میدن. یعنی دیگران میان و به اونا میگن شما برید، حالا جای ماست. خب نمونه زیاد داریم در تاریخ. خود توینبی، مورخ بزرگ انگلیسی، در اون کتاب استادی آف هیستری نزدیک 23 تا تمدن در جهان برمی‌شمارد و معتقده که در حال حاضر، این در زمانی که اون کتاب رو مینوشت 50 سال پیش، 6-7 تا تمدن بیشتر باقی نمونده. از 20 تا تعداد 15 تاش اقلا از بین رفته. خود او البته قائل به جبر تاریخ نیست. با همه این احوال توصیفاً نشان می‌دهد که این تمدن‌های عمری داشتن. یا آقای اشپنگلر، اوسوالد اشپنگلر که از مورخان آلمانی بود و در فاصله جنگ جهانی اول و دوم کتاب خیلی مهمی نوشت، دیکلاین آف دی وست، یعنی افول غرب، و در اونجا افول غرب رو پیش بینی کرده است. اونجا ایشون میگه تمدن ها مثل درخت ها میمونن، درخت هایی که رشد میکنن، برگ و بار، میوه، همه چی، بعد دیگه خزانی به اینها میزنه و از بین میرن و دوباره هم گل و میوه نمیدن. مثال های زیادی زده شده. تمدن اسلامی هم آفت های درونی داشته و به هر حال مثل یه موجودی که بزرگ شده و خیلی پیر شده و بعد ناتوان شده، دیگه نتونست از عهده حل مشکلات خودش براد. و این اتفاقا همون حرفی است که توینبی میزنه، میگه هرگاه تمدنی نتونه جواب مشکلات خود ساخته رو بده، رفته رفته از دور خارج میشه، چون مشکلات نوینی پدید میاد، پاسخهای کهنه به درد سوالهای نوین نمیخوره، لذا عقب گرد حاصل میشه و عقب عقب میرین. اقوامی که جوابای بهتر دارن و تازه نفسن و از راه رسیدن، جای شما رو میگیرن. چرا اینجوری شد؟ یعنی چرا دیگه ما جواب نو به سوالات نو تولید نکردیم؟ یعنی به اصطلاح نقل کلام به اینجا میشه. خب خیلی حرف زده شده. خیلی ها این حمله مغول رو اگر نه تنها بلکه یکی از نیرومندترین عوامل میدونن. من دیدم مورخین رو که گفتن هر چه ما در باب آثار شوم این حمله بگوییم کمه. ویران کردن، واقعا ویران کردن، نه فقط ویرانی فیزیکی، روحها و روانها رو ویران کردن. چنان رعبی، چنان ترسی انداختن تو دلها، چنان دلیری رو از اینها ستاندن. اصلا یه قومی شدیم ما مدت ها پس از مغول، همه مات و مبهود که این چی بود رخ داد، این چه بلایی بود اومد. توجه می کنید ضربه اینقدر شدید بود که این مسلمان ها مدت ها طول کشید تا به خودشون بیاد و بفهمن اصلا چی خوردن، از کجا خوردن، تا خودشون رو دوباره باز یابن. وقتی هم که باز یافتن، باز به اعتقاد بعضی از مورخین یک حالت به اصطلاح خودآزاری در پیش گرفتن، یعنی این که دائما اون واقعه رو برای خودشون ذکر بکنن، یک روح مجروح پیدا کردن و هم اون رو عذرخواه کوتاهی‌های خودشون بدونن و هم اصلا مثل یه آدم مجروح توان حرکت هم، توان فکر کردن هم نداشته باشن. خیلی از این چیزا براشون پیش اومد. جنگ‌های داخلی بعداً زیاد شد میونه ما، یعنی مغولان نبودن. بعد از اونا خب جهان اسلام تکه تکه شد، بود تکه تکه، بدتر شد و دانشمندان دیگه تقریبا ظهور نکردن. ما قرن هفتم به بعد که همون قبل قرن هجوم مغولانه تقریبا آخرین بزرگان خودمون رو داشتیم، یعنی مولوی بود، خواجه نصیر طوسی بود، فخرالدین بود، اینا بودن. بعد از اونا تقریبا هیچ کس به بزرگی اونها ظهور نکرد دیگه. و وقتی که سرکرده های فکری یا قومی به وجود نیامدن، به ظهور نپیوستن دیگه، خب این قوم رفته رفته زمام امر از دستشون خارج خواهد شد. این تقریبا مساوی بود با هم قرن 13 و 14 که رنسانس تو اروپا داشت پا میگرفت. یه دوران هایر میدل ایجز بود به اصطلاح، میدل ایج رو ما پشت سر نهاده بودیم، تقریبا به دوران روشنگری رنسانس نزدیک میشدیم. ابن خلدون تو نوشته های خودش اشاره داره که خبرهایی بهش رسیده بود، میگه که یه خبرهایی به من رسیده است که در مغرب زمین داره یک اتفاقات تازه میفته. یه بویی برده بود همین، چون اولا نه زبان اونجا رو میدونست و نه رفت و آمدها اون چنان بود که بتونه خبر دقیقی بگیره، ولی اجمالا فهمیده بود که دنیا داره بر مدار دیگری میچرخه و ماها داریم در جا میزنیم. یعنی این ابن خلدون همون دوران این قرن هشتم است، هم وقتی که حافظ میزیست، این ور دنیا تو مغرب جهان اسلامی این رو میگفت، حافظ اون ور تو مشرق جهان اسلامی میگفت مزاج دهر تبه شد. مثل که هر دوتا یه بویی از انحطاط به مشامشون رسیده بود. اینی که من الان گفتم یک از میلیونه و این پرونده اوراق بسیار بیشتر از این داره که باید کاوش بیشتر کرد.
خیلی متشکرم این دکتر. توی صحبتاتون که راجع به صوفیزم داشتین صحبت میکردین، داستان شکلی رو گفتین و در میان صحبتاتون اشاره کردین به حلاج و گفتین که شکلی همه سنگ میزدن به حلاج و شکلی شاخه گلی برای حلاج انداخت. من چون داستان این رو نمیدارم ممنون میشم اگه بازش کنین. آیا این گلی که انداخت به عنوان مخالفت با حلاج بود یا درس به دیگران که حلاج لایق گله و چرا آخی که حلاج کشید واقعا همون از درد بود یا از این بود که مردم دیگه فهم و آندرستنی که کافی ندارن؟ این اگه باز کنیم
بالا داستان همینیست که گفتم، is a matter of interpretation دیگه، حالا شما خودتون میتونید تفسیرش بکنید. قصه رو تو تذکرت الاولیا شیخ عطار میتونید پیدا کنید، دیگران هم بارها و بارها اینا نقل کردن که اون گلی که شبلی انداخت اونقدر دردآور بود که هیچ یک از اون سنگ‌ها اونقدر دردآور نبود و آخه حلاج هم از همون بود. ولی حلاج همه اینا افسانه است دیگه، ما اصلا نمیدونیم واقعا شبلی رفته گلی انداخته نینداخته و قصه به دار رفتن حلاج این مقدارش درسته، اما اینکه دستشو بریدن، پاشو بریدن، بعد خون میمالید به چهره خودش و اون جمله خیلی زیبایی که شیخ عطار ازش نقل کرده، میگفت دستشو که بریده بودن با همین بازوی بریدش چهرهش رو سرخ کرد و بعد گفت که رکعتان فی العشق لا یصح وضوءهما الا بالدم، گفت دو رکعت نماز عاشقانه داریم که در او باید با خون وضو گرفت و من با خون دارم وضو میگیرم. اینا رو همه رو نقل کردم، بعضیش هم افسانه های بسیار شیرین و لطیفی است و انسان نمیدونه که واقعا اینا اتفاق افتاده یا نیفتاده. شعرهای خون وقتی که بالای دار بود و چون دید که بالای اون عمرا دیدن که بالای دار هم داره تبلیغات میکنه و مردم رو مفتون خودش میکنه، اینی که آوردنش با اینو و ابتدا قطعش کردن و بعدم سوزوندنش رو و خاکسترش رو هم به دجله دادن، ولی همین که خاکسترش رفت روی آب نشست نوشت الله هو. حالا امینا نشون میده که خب این قصه ها به شدت اغراق‌آمیزه، به شدت افسانه آلوده و کسانی ساختن که دوست داشتن قصه این چنین باشه. یکیش هم همین داستان آقای شبلیس که گفتن آمد و چنین و چنان. والا اینطوری که ما از احوال زمانه حلاج میدونیم، اولا حلاج به خاطر انالحق گفتن ظاهرا بردار نرفت. صوفیان بعدها این را علم کردن و گفتن جرمشان بود که اسرار را ویدا میکرد. ظاهرا قصه این بود که حلاج یک اتهام سیاسی داشت و این را دستگیرش کردن، اما حاکم زمان از فقها نوشته گرفت وضع او خطوط هم جوی نوشته هست، همه امضا دادن که این آدم کافره باید کشتش، ولی سر اصلی کشتنش چیز دیگری بود، شبیه اونجا که امروز هم ما میبینیم مثلا ماجرای چیز دیگری است، یه وصله دیگه میچسبونن تا اینکه طرف اعدامی بشه. بالاخره به اون اعتبار این را بردار برده بودنش و فشار خیلی زیاد بود، احتمالاً حتی اونایی که سنگ میزدن رو به زور برده بودن که سنگ بزنن. این ماجرا رو بیهقی در تاریخ بیهقی راجع به حسنک وزیر نقل کرده، اگر دیده باشید اینی که به زور میارن، میگوید که سلطان کسی بود به نام حسنک که از یاران سلطان محمود غزنوی بود، اما با پسرش سلطان مسعود که هنوز سلطان نشده بود رابطه خوشی نداشت و بعد هم با او مخالفت ها میکردم. یه بارم از سر غرور گفته بود خیلی خوب هر وقت سلطان شد به حساب من برسه. وقتی که سلطان محمود غزنوی سلطان شد نوبت این بود که به حساب آقا برسن. حسنک وزیرم خب وزیر بود یه مدتی و پول بسیار و املاک فراوان و مثل همه وزرا و بزرگان و اون دوره، به حال نمیخواستن بکشنش. ابوالفضل بیهقی رسما نوشته بشه دو نفر رو جامه پوشاندن که گویی رسولانی هستن که از طرف خلیفه آمدن، همه به دروغ، و اینا اومدن و یک توماری رو خوندن که خلیفه حکم کرده است که این شخص کافر است و قرمتی است و باید به دارش بزنن، و این چنین بود که حکم اعدام او رو صادر کردن و او رو بردار کردن. منتها میگوید که انقدر افراد از دست او نعمت خورده بودن و او رو به نیکنامی میشناختن که هیچ کس حاضر نبود که بیاد و او رو بر بالای دار به سنگ بزنن، چون رسم این بود داشته یه خودی بر روی او پوشاندن که صورتش لطمه نخوره، چون بعدن میخواستن سرش رو ببرن و به صورت هدیه پیش سلطان ببرن، سر و صورت باید سالم میمون. و بعد یک خودی میگه که بر صورتش که میگوید خیلی هم به سختی در سر او کردن، خود تنگی بود و به زحمت او رو بر سر او پوشاندن و به قول بیهقی میگه بعد گفتن سنگ دهید، یعنی سنگ بپرانید به اون، احدی دست به سنگ نبود میگه. و بعد میگه مشتی رندان را سیم دادند. اول اینجاهایی که کلمه رند ظاهر میشه اینجاست، اینجا منظور از رند یعنی الوات ارازل او باش. مشتی رندان را سیم دادند و گفتن سنگ بزنید، با اونا چندان سنگ زدن که دیگه جسد مرده او رو پایین آوردن. و بعدش هم میگه من در یک مهمانی بودم، شب گفتن یک غذای گزیده است که باید بیاریم و دیدیم که یک طبقی بزرگی آوردن و سرپوشیده شد، همین که سر رو برده سر رو برده سر بریده این آغاز. و گفت اون آقایی که رو کشته بود به من گفت از دشمن اینجوری باید انتقام گرفت، یاد بگیر. خواجه ابوسهل زوزنی که بسیار مرد ناهمواری بود به و این خواجه ابوسهل زوزنی همون کسی است که منوچهری تو دیوان هاش کلی مدح گفته این آدم. حالا غرض من این است، این که میگه که اونجا سنگ میزدن، من ظن قوی دارم که وادار کرده بودن، مجبور کرده، یه دل کشیده بودن اونجا اصلا برای اینکه ازدحامی بشه، جمعیتی رو اونجا فراهم کنن که گویی که مردم هم موافقن فی المثل با کشتن او، اعدام او، سنگ زدن به او. این وسط ها احتمالا اگر افسانه نباشه با جناب شبلی یک شاخ گلی پرتاب کرد. من که اساساً کل داستان رو بعید میدونم، برای اینکه شما فکر کنید یک کسی رو بر دار زدن، دست و پاش هم بریدن، از کجا حالیشه که کی زنگ میزنه، کی گل میپرونه، کی به کی، اصلاً چنین کسی هوش و حواسی نداره. اما خب قصه لطیفی ساختن. به قول یکی بود میگه اگر یافتن که خوب یافتن، اگرم بافتن که خوب بافتن، اگرم بافتنیه بافتنی خوبیه، لطافتی درش هست و رقتی آدم حاصل میکنه. و حلاج هم به او گفت که از تو انتظار نداشتم، از دیگران انتظار داشتم، حتی یک شاخ گل هم مایل نبودم تو به عنوان اعتراض به سوی من پرتاب کنی یا از طریق هماهنگی با این قوم. اما چنان که میدونید بعدها قصه حلاج عبرت دیگران شد و اصلا ماجرا رو جور دیگری نقل کردن، جور دیگری تفسیر کردن و خلاصش همون بود که حافظ گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. احتمالا اسرار سیاسی هویدا میکرد، ولی اینا اسرار رو اسرار الهی گرفتن و هرچه بود نه اسرار سیاسی رو باید فاش کرد نه اسرار الهی رو، چون هر دوتا به همین عاقبت منتهی میشه.
من
شما که افکار بزرگی که شما از سعدی و دیگر بزرگان روشنگر فرهنگ ما گفتید بسیار جالب و بسیار از شبه آموزنده است، ولی این کچکی تاریخ نشون داده افکار بزرگ تا به صورت یک نهضتی در نیامدن قادر به تغییرات و تحولات اجتماعی نشدن، چنانکه در اروپا در رنسانس به این صورت بود، چنانکه نهضت گاندی و نهضت مندلا این اتفاق افتاد و اینها اگر فقط به صورت موعظه و یا نصایح و یا سخنرانی ها در اینجا اتفاق افتاده بود اونچنانی نخواهد داشت، مگر اینکه اینها به صورت یک به صورت منسجم و به صورت یک نهضت فکری به وجود بیاد. و من فکر نمی کنم جامعه ایران هیچ وقت به اندازه امروز تشنه یه همچین نهضت فکری بوده باشه، تا حالا بوده باشه. در زمانی که مفاسد اخلاقی چه در حاکمان چه در مردم اونچنان طوفانی به وجود اومده که از حمله مغول‌ها دست کمی نداره، ما احتیاج به یک نهضت فکری داریم. جلسه قبل که تشریف داشتیم اینجا فرمودید که ما احتیاج به یک گاندی داریم، یک گاندی برای یک نهضت فکری، و من هیچ کس رو واجد شرایطتر از حضرت عالی برای این کار نمی‌بینم.
خیلی ممنونم. ما هر دفعه اینجا میاد متشکرم، یه قبای به تن ما میدوزیم. نظر لطف شماست البته. ممنونم از شما. بعد بفرمایید.
با سلام آقای اگه ممکنی یک مقدار بیشتری توضیح بدید در رابطه با اون داستانی که در رابطه با اون جوانمردی که رفت و اون فرد زندانی رو آزاد کرد و گذاشت بره، و خیلی هم شما تشویق کردیم به این کار، ولی من یه دو نکته دیدم که اگه ممکنی در رابطه این دو نکته توضیح بیشتری بدید. یکی این که نکته اول این که مسئولیت فردی پس اینجا کجا میره، یعنی فردی که رفته به زندان قرض داشته و به خاطر اون مسئولیت نداشتن در باره قرضش افتاده به زندان، پس علمان یک مسئولیت فردی هم در افراد بایستی باشه و بایستی به هاشو به پردازه. و نکته بعدی این هستش که این جوانمرد، یعنی فردی که از زندان فرار کرده، یعنی از زندان اومده بیرون و فرار کرده، چطور یک فردی دیگری بره به جای اون، چطور
خود
فرد حاضر شده که همچین
کاری
انجام بشه؟
سوال شخصی. بله. حالا قصه همین مقداری که براتون خوندم، اتفاقا بیشتر ابیاتش هم خوندم، قصه همین است که سعدی اینجا گفته. من از اصل قصه بیشتر از این خبر ندارم. این کسانی هم که شرحی بر بوستان نوشتن، ندیدم هیچ جا گفته باشند که قصه از کجا برگرفته شده، صورت کامل ترش کدام است. اما در مورد سوالاتی که شما می‌فرمایید، من فکر می‌کنم که میشه پاسخی براش گمان زد. توجه کنید، اولا اون شخصی که به زندان رفته بوده میگه قرضدار تبهکار که نبود. اگر یک مجرمی زندان رفته بود خب هیچ کدوم ما قبول نمی کردیم، درست نمی دونستیم که کسی دیگه بره و او رو فراری بده و این وامدار بوده. خب یه وقتی که فکر می کرده می تونه وامش رو ادا کنه، از قضا وام گرفته و کارش رو بعدش اوضاع لابد برگشته، فاینانشال ریورس به قول اینا، اوضاعش خرابتر شده و خب به زندان افتاده. بعدم از کجا می دونیم ما؟ شاید خانواده داشته، همسری، فرزندی و اینا به خاطر وامدار بودن او و زندانی شدن او همشون دچار سرگشتگی و پریشانی بودن. این صاحب دل یا درویش که کفافش به قدر مروت نبود ولی یکی را کرم بود و قوت نبود، تنها کاری که میتونست بکنه این بود. احتمالا خودش صاحب زن و فرزندی هم نبوده، بنابراین نشسته به خودش حساب کرده که من او را رهایی میبخشم، او رها میشه، همسرش، فرزندش، اینا همه به سامانی میرسن. حالا گیرم من به هر حال یه لاقبا هم، حالا چند سباهی تو زندان البته به من خوش نمیگذره ولی دل کسی دیگری خوش است. من گمان نمی کنم کار خلافی کرده و خلاف مسئولیتی اینجا عمل کرده باشه. بله اگر تبهکاری رو رهایی کرد، اما اون که اون آقا که آزاد شده، خب این دیگه به مروت او بستگی داره که بره مثلا کار کنه، پولی فراهم کنه، این رو هم زودتر آزادش کنه. میگم دیگه دنباله قصه اینجا نیست. اگر یه وقتی شما یک تکمله‌ای بر بوستان نوشتین، این تتمه رو هم بنویسید که هپی اندینگ داشته باشه و اون طرف تو زندون نمونه، بشه بیرونش آورد. بله
باید واقعا مراجعه آقای دکتر بودم که خسته شدن.
متشکرم.
ممنونم بازم.
خیلی ممنون. بنده ممنونم. بازم سال نو همه مبارک، نوروز پیروز.
اجازه بدید آقای
محتوا
تذکر می‌خوام.
بله من سخنم تمام شد. بفرمایید.